وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعب الدائمة على أدارهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتبلين وارحمنا برحمتك. بحث درباره روایات قاعده فراغ و تجاوز بود که دیروز متعرض روایت صحیحه زراره که از کتاب حریز نقل شده، دیروز اون رو متعرض شدیم و عرض کردیم که این ذیل حدیث احتمالا دو نسخه باشه یا فرقش با صدرش سر رؤیت و یقین باشه، فرق بین رؤیت و یقین، و الا ظاهرن این دو سطر اخیر جنبه تکرار داره. یه مقدارم راجع به اختلاف نسخه متعرض شدیم. طبعا این اختلاف نسخه الان به این مقداری که ما الان متعرض میشیم اجمالا بدی نیست، و الا خب میدونین الان ممکن است که مثلا مستشرقین که این کارهای به حساب ما رو پیگیری، نه من یعنی کارهای حوزوی رو پیگیری میکنن، شاید مثلا بگن شما اختلاف نسخه رو کلات نقل میکنیم، پایده ندارد چون اولیه اختلاف نسخه رو مراعات نکرد. اختلاف نسخه‌ای که شما میخواییم بگیم چه فایده داره؟ مثلا شیخ طوسی در همینجا که این رو از دو کتاب گرفته، یکی از کتاب کافی، یکی هم از کتاب حسین سعید، خب خوب بود خود شیخ طوسی در ابتدا اختلاف نسخه رو بیان میفرمود. خب وقتی ایشون اختلاف نسخه رو بیان نکردن، طبیعتاً دیگه حالا ماها بخوایم متعرض بشیم خیلی چندان ثمره‌ای نداره، چندان فایده نداره. بعد از خرابی بصره دیگه کار بعد از گفت نوشدارو بعد از مرگ سهرابه. و عرض کردیم این نکته به خاطر این بود که اصولاً مرحوم شیخ طرح حجیت تعبدی خبر رو مطرح کرد، و بنابر حجیت تعبدی خبری که از فوائدش همینه، اگر یه خبری حجت بود متنش رو کما وجده نقل میکرد دیگه. حالا فرض کنید در این متن در یه نسخه دیگه جور دیگه آمده کما زیاد، به اینها دیگه توجه نمیکردن. این یکی از نکات مهم حجت تعبدی بود، این تعبدی خبر این کار رو درست کرد. و الا از کردیم عده از بزرگان حتی قدمای ما کاملا به این مطلب ملتفت بودن. مرحوم نجاشی قدس الله سره در ترجمه حسن ابن سعید، نجاشی ترجمه حسین ابن سعید نداره، ترجمه برادرش حسن رو داره، حسن ابن سعید، چون این دو کتاب معروفه که این کتاب ها کتاب سلاسین معروفه که دو برادر نوشتن. اما در کتاب روایی ما بیشتر اسم حسین ابن سعیده، در این فهرست نجاشی اسم حسن، خب بالاخره هر دو با هم نوشتن، حالا در کتب حدیث ما به اسم این برادر معروف شده در فهرست پیش مرحوم نجاشی بونس. ایشون 5 تا نسخه از استادش ابن نوح نقل میکنه که 5 نسخه از این کتاب حسین سعید موجوده. خیلی مهمه، به یکی یکی نقل میکنه، یعنی طرق رو نقل. این تصور که این طرق هیچ ارزش ندارن معلوم میشه نه، پیش اونها ارزش داشته و روش حساب میکرد. 5 تا طریق رو به تفصیل نقل میکنه، طریق آخری که انصافا خیلی هم آثار ضعفش واضحه، ایشون کمی تأمل درش داره، تا اونجایی هم که من میدونم از اون طریق پنجم فعلا چیزی به ما نرسید، یعنی در این مصادر ما که نام طرق تا حسین سعید هست از اون طریق پنجم چیزی نیست. بعد از این که 5 تا رو نقل میکنه خود ایشون میگه و ینبغی ان لا تحمل روایتون علی روایه، یعنی وقتی میخوای شما از کتب حسین سعید نقل بکنید دقیقا نسخه رو مشخص بکنید، مثلا میگید نسخه فلان نسخه فلان. این دقیقا مثل که الان متعارف شده مثلا وسائل چاپ مثلا بیروت، وسائل چاپ قم، وسائل چاپ، یکی از شؤون کار شده و هستن هم عده تسامح دارن، انصافا همون زمان هم بوده حالا هم هست، لیکن اون زمان این تسامح منشأش حجیت تعبدی بود، چون امثال مرحوم نجاشی و استاداش و اینها حتی ابن الولید و اینها کاملا واضحه که مبناشون حجیت تعبدی خبر نیست، قرائن و شواهد و بررسی ها و اینها رو انجام میداده. به هر حال مرحوم شیخ در این کتاب مستطاب تهذیب خودشون یه مورد در باب عدد و سامل رؤیه، یه مورد هم فرقی دو مورد جای دیگه اختلاف نسخه رو متعرض شده، گفته این روایت در اون نسخه نبوده، نیست، در اون نسخه‌ای که فلانی نقل کرده هست، و ای کاش این کار رو ایشون در تمام کتاب انجام میدن، این کار میباد میشد. به هر حال این هست، این مشکل ما الان داریم. مرحوم کلینی چون سند رو کامل میاره و صدوق هم تا حدی، احتمالا نظرشون به اختلاف نسخه باشه، احتمالا. مثلا خود شیخ در مشیخ یه روایت احمد ابن محمد ابن عیسی رو من از 5 مصدر به نظرم، یا 4 تا 5 نوشتم، حالا عددش شده برد، 5 مصدر گرفتم، تصادها این 5 مصدر 4 تاش به نظرم صحیح، یکی ضعیفه. اما ما الان در کتاب خود شیخ تشخیص نمیتونیم بدیم دقیقا چیزی گفته شده، اما دقیقا تشخیص بدیم از کدام نسخه است الان خیلی مشکل شد. ای کاش مرحوم شیخ قدس الله نفسه مثلا این کتاب تهذیب، چون عرض کردیم تهذیب مشتمل است بر کافی و زیادات و خیلی هم مثلا روایت صدوق خیلی کم داره، بعدها خیلی بین اصحاب جا افتاد، چون کتاب جامعی بود، مثل این که از وسائل نقل میکردن چون جامع بود، حالا مثلا جامع الاحادیث چون بیشتر داره، این متعارف بود، تهذیب چون جامع بود از این جهت خیلی محل مراجعه و استفاده قرار گرفت، در جهات مختلف که دیگه شرح بقیهش باشه. لذا خوب دقت بکنید، این الان این اختلاف نسخه ای که ما میگیم طبیعتا خیلی کارساز نیست، خود ما میفهمیم، حالا نخیال میکنم غربی های چیز تازهی مثلا، نه خود ما میفهمیم که خیلی وقت، چون خود بنده صاحب و تقصیر غالب و جد خبر سقه نیست، این خبر نام عدلی اینه که گفتن دنبال وثوق و شواهد و قرائنیم، همین مقدار از اختلاف نسخه رو هم باز جزو قرائن حساب میکنیم، به زمین بقیه قرائن اون اشکال روی مبنای حجیت تعبدی وارد میشه، اما روی مبنای وثوق و قرائن و اطمینان، مثل همین که گفتیم الان به ذهن ما این 2 سطر اخیر مشکل داره، حالا مال اختلاف نسخه است مال چیه نمیدونم، این 2 سطر اخیر بالاخره اینجور نیست که ما مجردن روایت رو ببند بیاریم و گوشمون رو چشم گوشمون رو بندیم. عرض کردیم کرارن کلمات شیخ، کلمات نجاشی، در کلمات نجاشی هم کرارن اشکال میکنیم و مناقشه میکنیم، شاید اخیراً به یک مناسبت یک چیزی عرض بکنیم. به هر حال این مطلب روشن بشه، این اختلاف نسخه یه مقدارش بعد از خرابی بصره است، یعنی یه مقدارش مال این است که مرحوم شیخ دقیقاً این مطلب رو روشن نفرمودن که بگن در این نسخه این طوره، در اون نسخه اون طوره. شاید کاری که برهم شیخ صدوق کرده نسبت به کارهای کلینی، عرض میکنم شاید، شاید ناظر به این باشه که ایشان میخواسته اختلاف نسخه بیاره. مثلا همه حدیث حج رو کلینی در اصول ورده ما حجب الله عن العباد، با همون سند مرحوم شیخ صدوق با همون سند در کتاب توحید ورده ما حجب الله علمه عن العباد. خب الحمدلله میشه، یعنی فرق احتمال میدیم که شاید نظر صدفه، اینجور بحثا تا حالا نشده، اینا ما هی تکرار هم میکنن روی این جهت، یا همون حدیثی که لا بأس به نظر لا رؤوس شعور یا رؤوس اهل تهامه در نسخه کلین اومده و اهل ذمه، در نسخه صدوق اومده من اهل ذمه به جای واو، خیلی هم معناش عوض میشه، من باشه یا واو باشه، و مرحوم صاحب وسائل ازش واو فهمیده در اون باب آورده، خودش هم گفته در کتاب صدوق منه، مصدر هم دقیقا یکیه، نه اینکه دوتا مصدر باشه. این خب شاید نظر مرحوم صدوق به مدار بیان اختلاف نسخه بوده، اینا رو توضیح داریم، موارد زیادیه که دوتا نیست بین صدوق و بین مرحوم کلینی، و تا اونجایی که به ذهن میرسید عواملش هم عرض کردیم. به هر حال این اختلاف نسخه‌ای که ما الان گاهی ذکر میکنیم، این رو مطمئن باشین خیلی کارساز کارساز نیست، چون قائل به حجیت تعبدی خبر هم نیستیم، یکی از قرائنه، یکی از شواهده. مثلا الان شیخ طوسی هم از کتاب حسین سعید نه هم از کتاب کلینی، معذالک با کتاب کلینی موجود که دست ماست اختلاف داره، احتمال داره نسخه حسین سعید با اون اختلاف داشته، احتمال داره که اصلا نسخه کافی ایشان با نسخه ما اختلاف، واضح نیست فعلا. اصل همین مقدار اختلاف جزئی که دیروز خوندیم این برای ما روشن نیست، لکن به هر حال ما فرض روی حد اقل و اینا حساب میکنیم، یعنی اگر بررسی میکنیم برای این که راهی برای حدوث بین حصول شواهد باشه. از جمله روایاتی که در این مقام آمده، اون وقت ما عرض کردیم غیر از حالا خوندن روایت و دلیل، یک نکته دیگری هم ثانوی در نظر بود و اون که آیا لسان روایات در مورد دو قاعده تجاوز و فراق یکیست یا دوتاست. اینم محل نظر اینم بود آخر. و این روایت زراره هر دوش، یعنی این روایت زراره صدرش و اصولا روایت در مورد قاعده فراغ و تجاوز در وضوعه، که قاعده فراغ در وضوع جاری میشه، تجاوز جاری میشه، تعبیر در هر دوش هم یکیه. این نکته اساسی. پس اگه بگیم دو قاعده یکیه بعید نیست، چون این عرض کردن مرحوم ناینی اینطور که در تقریرات آمده، توی این مطلب ما از دوره اول گفتیم 15 سال پیش 20 سال، که انصافاً عده از روایت رو برای قاعده تجاوز آوردن، عده هم برای قاعده فراغ، لیکن به همدیگه خیلی بی ارتباط نیستن. اونی که برای قاعده فراغ تعبیرش به تجاوز، اونی که برای تجاوز تعبیرش، این خیلی عجیب غریب در اینجا تعبیر ناینی مع تقارب تعبیرات. حالا دیمه مال خود ناینی است در سمره نشاگیر دیشان تعبیر کرده، اما انصافا مطلب دقیقی است، یعنی تعبیرشون خیلی نزدیک همه. وقتی این نتیجه چی میده؟ نتیجه میده که دو قاعده یکیه. اگر چون آقایم فرنم بناشون که دو قاعده دو تاست دیگه، یکی بعد از فراغ از عمل و شک در صحت عمل، یکی در تجاوز از جز در اثناء عمل و شک در وجود جز وجود عمل، یکی شک در صحت. لیکن تعبیری که الان در روایت زراره بود انصاف قصه که یکی هم روایت ابن ابی یعفور بود. روایت ابن ابی یعفور در مورد وضوع ظاهرش در تجاوزه، توش هم تعبیر تجزه داره، لیکن تجزه رو اصحاب فتوا نداره، حمله بر فراغ کردن. پس روایت رو حمله بر فراغ کردن با اینکه تعبیر به تجاوز توش هست، یعنی فرق هم نیست، مالن تجزه. انصافا این نکته به نظر من تأثیر گذاره که ما بتوانیم بگوییم قاعده فراغ و تجاوز فقط بحث ثبوتی نیست که آقایون دارن. عرض کردیم که اصلا طرح بحث ثبوتی که مرحوم آقای خویی و دیگران دارن بحث علمی هم نیست. اضافه بر این که بحث علمی نیست، تو مقام اثبات هم با روایات نمی سازه، ظاهرن ثبوتن و اثباتن هر دو قاعده یکی هست که انشالله عرض میکنیم و هر دو هم مرجعش به قاعده فراغ. از جمله روایات از منفردات مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه از حسین ابن سعید، این در این کتاب 414 جلد 2 جامع الاحادیث باب 32 از ابواب وضو، مرحوم شیخ طوسی منفردن از حسین ابن سعید. عرض کردیم مرحوم کلینی غالبا در یک باب میاره، چرا؟ اما صدوق بیشتر در یک باب در یک مطلب یه روایت اکتفا میکنن، اما شیخ کلینی بیشتر میاره. اما مرحوم شیخ طوسی در مشیخه فرمودن که غرض من استقصاء بوده، ازا گاهی اوقات در یک باب چند تا روایت میارن. و عرض کردیم این عبارتی چون هم از باب تعبد شد قبول بکنیم، بلا ما میدونیم که شیخ طوسی قدس الله نفسه مصادر یقین داریم در اختیارش بوده و معذاله که همه چیز از اون نقل نکرده، استقصا نفرمودن، مگر مرادشون استقصای نسبی به کتاب کافی و تحذیه فقیه باشه، بلا استقصا. لذا خوب دقت بکنید که مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره ایشان نسبتا گاهی در یک مسئله روایت زیادی میاره. این مال اون زمان قرن پنجم، در این قرن به اصطلاح 14 در قرن 13 هم عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر استقصا میکنه که از امتیازات جواهر یک معنا، این البته اینا باید استخراج دقیقی بشه، تقریبا در هر باب تمام روایت میاره، حتی از اون از زمان صاحب جواهر مستدرک نوشته نشده بود، لکن مثلا فقه رضا مطرح بود، از فقه رضا میاره، از همه روایت میاره، به خلاف مرحوم شیخ انصاری شاگرد ایشان چند تا میاره اکتفا میکنه. در بعد از اینا هم آقای حکیم نسبتا همه نسبتا نه اینکه ایشون بیشتر میاره، ایشون البته بیشتر از کتب اربعه میاره، فقه رضا هم بیشتر از اونایی که قبول داره مثل اوالی و موالی اونا نمیاره. الان در کافی در همین فروعه در اصول که الا ماشاءالله از کردیم که مثلا حدیث رفت تو اصول ورده کافی نه تایی شیخ اصلا نه، شیخ در هیچ کتابش حدیث رفت نه ورده اجای حالا در فقیه هم هست عبد مرسل در کافی هم مرسله، در فقیه دیگه خیلی مرسله قال رسول علایه، اینم جزء عجایبه که مثلا ایشون میگه مستقصا حدیث رفت در هیچ کتبی از کتب شیخ طوسی نیامده الا اون رفع ثلاثی اهل سنت، اونم متن خلاف و مقصود تو اینا اون کتبی که از اهل سنت گرفت و الا در بقیه کتبیشون امالی تهذیب استفسار در کتب فقهی در کتاب خلاف اصلا حدیث رفع 6 تا یا 9 تا ایشون کلا نیاورده که از منفردات از امامی است، چون حدیث 9 تا 6 تا هیچ کس از اهل سنت نیاورد، این از منفردات امامی است. حالا در کافی هم هست اما در اصول در فقیه هم هست حدیث چیز هم نیورده، چند دفعه این احادیث رو عرض کردیم من بلغ هم نیورده، هم در کافی هست هم در سوال اعمال صدوق هست هم در محاسن هست. علی حال این کتبی که قبلا قبل از ایشان بوده به ایشان نیورده، با حمل کلام بر وجه سعی که شیخ طوسی خب واقعا خیلی بزرگوار انصافا، چند بار ما اینجا نقل کردیم از مرحوم آقای خویی، مثلا مرحوم آقای خراسانی آشاد الحسینی که مرحوم آقای خویی میفهمون که اگر مذهب شیعه و مذهب شیخ طوسی بگیم بعید نیست، چون انصافا تأثیر بسیار بزرگی تا این لحظه که من در خدمتون چیزم بر فرهنگ ما داره، مجموعه معارف حوزوی ما الان مدیون شیخ طوسی است در همه شما تفسیر و کلام و فقه و حدیث و نمیدون فلان الاخر رجال و فهرست و الاخر. به هر حال مرحوم شیخ از کتاب حسین سعید نقل میکنه از فضاله، عرض کردیم حسین سعید در اهواز بوده اواخر قم میاد، ظاهرا تألیف کتبش در اهوازه و این 30 کتابی رو که ایشان تألیف میکنه خیلی مشهور میشه، مثلا میتونن کتب سلاسین، کتب سلاسین دیگه خیلی مشهور میشه که دیگران هم مثلا فلانی هم مثل کتب سلاسین نمیشه مثلا اینقدر مشهور. و ان فضاله مقدار زیادی از میراث های ایشان توسط فضالت ابن ایوب عزدی است، از اشعار معروف یمنی است، فضالت ابن ایوب عزدی که از اجلای اصحابم هست، ایشان ساکن کوفه بودن آمدن به اهواز، یکی از عوامل مهم میراث نقل میراث از عراق بغداد کوفه به اهواز برای دو تا بزرگوار اونجا، یکی مرحوم حسین سعید یکی برای علی بن مهزیار، همین جناب فضاله است. یعنی میخوام بگم تاریخ حدیث هم واضحه، حدیث صاف خیلی صاف. انا ابان ابن عثمان که از اجلای اصحاب جلال القدر کتابهای مهمی هم داره و شخصیت بزرگی که از حلقه های ربط بین بصره و کوفه هم ایشانه، ایشان از شخصیت های نادری است که هم از علمای بصره نقل میکنه هم از علمای کوفه، سرش هم اینه که خودش کوفی بوده تجارتش در بصره بوده بصره که میرفته از علمای بصره هم آورده. این ابان ابن عثمانی که از امتیازاتش اینه، اینطور نیست که همه اصحاب ما اینطور باشه. ان بکیر ابن احیان برادر زراره و ایشون هم بسیار مرد بزرگواری است، اصولا زراره و برادرش بزرگوار، لکن خب شاخصشون بلا اشکال زراره است، لکن از مجموعه شواهد در میاد همران شاید به لحاظ معنوی و اینها قوی تر بوده تا زراره، لکن به هر حال شهرت مال زراره است فعلا، حالا قوی تر کدومیه که بوده علاله مهند الله. ان با کهر ابن عین همین ابو غالب زراری که شیخ و شیعه فی زمانه که مرحوم شیخ مفید از ایشون اخذ حدیث کرده به اجازه حدیث گرفته به یکی از مشایخ شیخ مفیده، ابو غالب در حقیقت نوه اینه، نوه بکره، ابو غالب نوه بکر، میگه چون عموی ما زراره خیلی معروف بود به ما میگن زراری، خود اینجا ابو غالب زراری از اولاد زراره نیست، به خاطر شهرت زراره بچه های برادرش هم میگوتن زراری، این تیپ این بچه برادرش. به هر حال بکر ابن عین جز اجلای اصحاب در بزرگواریشان شکنیز قال و قلت له. این روایت من فکر میکنم، من تردید پیدا کردم دیروزم باز فکر میکردم، فکر میکنم در حین بحث نمیدونم های بار برای یادشون بود فکر کردم که این روایت یشوک اینه یشوک هم یک تأملی داره، به نظرم یک چیزی گفتم نمیدونم. به هر حال انصافش این روایت که منشأ این است که آقای خویی فرمودن یا دیگران حتی مرحوم نائینی میل پیدا کردن ابتداعا که قاعده فرا یه قاعده بسیار اغلایی باشه، هینه یشوک انصافش به لحاظ سندی مشکل داره، چون داره قال قلت له و معلوم نیست، یعنی حتی ممکن است مال ابان باشه، ابان قلت له، اینم میشه، چون ما زیاد داریم انظرارا نبی عبدالله قال قلت له، این مشکل نداره. علایا این روایت که واحده است در ما نحنفی در باب وضو، این روایت روایت واحده است که ازش استظهار کردن مثل آی خویی که این قاعده قاعده اغلایی است، این روایت متاسفانه سندش مشکل داره. اصطلاحاً به این میگن مزمر، اسم امام اگر مال امام باشه، اسم مسئول مرویان در ذکر نشه، اصطلاحاً بهش میگن مزمر. و اینم کرارن عرض کردیم از فوائدی که فراموش نفرمایید، در شرح لومه مرحوم شهید ثانی کرارن میگه و بهی روایتون مقطوعه، مرادش از مقطوعه همین مزمره نه مقطوعه اصطلاحی، مقطوعه اینه که مرسل باشه سند قد داشته. مراد شهید ثانی در شرلومه از مرحوم، چند دفعه گفتیم برای اینکه آقایون در تدریس شرلومه یادشون باشه، مراد روایت مقطوعه همونیست که الان بهش میگیم روایت مزمره. لکن اگر از این دستگاه ها داریم، فکر میکنم در بعضی از کتب متأخر، چون روایت فعلا منحصرن در تهذیب وجود دیگه نیامده، مثلا کتاب شیخ جعفر کبیر مرحوم بحرالعلوم، یکی از این کتاب های متأخر، یا مرحوم آیه اردبیلی، در نگاه بکنید در بعضی کتب اون قلت ابی جعفر به نظرم داره، اما در متن اصلی قلت له داره، اسم امام برده نشده. به نظرم نگاه بکنید در بعضی این کتب متأخره قال قلت ابی جعفر، فکر می‌کنم شاید احتمال ابی عبدالله، اما فکر می‌کنم ابو جعفر. اما این روایت من یادم میاد هر چی فکر کردم خودم چی گفتم تو بحث وقتی رو خوندم یادم میاد، فکر می‌کنم عرض کردم یه مشکلی داره. مشکلش اینه که معلوم نیست این روایت اصلا کلام امام باشه، اینه که آقای خویی همه روایت به این تقیید میزنن، اصل این که این روایت باشه روشن نیست، احتمالا کلام خود بکر باشه. وقتی اینطور میشه قال ابان قلت له، یعنی قلت له بکر، الرجل یشک بعد ما توزع قال هو حین یتوزع و اذکر منه حین یشک. این وقتی که این که گفتن قاعده و غلیست، اینه در اون توی دستگاه به نظر می اینجا داره که یا توی جواهر نقل میکنه بیه مناسبتی و فی کذا یا جواهر یا مستمسک قال قلت لعبی جعفر، به نظرم در این مصادر مثلا بعد از سال 1000 قدیمی به ذهنم این طور آمده که در بعضیش این رو منصوب به امام کردن اما ثابت نیست. اینم حدیث دوم، حدیث یعنی شماره 3 در این باب، حدیث شماره 4 جعفریات. البته ابن بکیر باز روایت داره، اما این رو گذاشتم برای بعدیش، یعنی چون اینجا خود بکیر بود پسرش هم روایت داره. در کتاب جعفریات به اسنادی هن جعفر محمد علیه السلام عن ابی، عرض کردم عادتا این کتاب سندش یکیه، الامام صادق عن ابیه الباقر عن ابیه السجاد یا عن آبائهی عن امیر المؤمنین، یعنی بعد از حضرت باقر عن آبائهی عن امیر المؤمنین یا قال امیر و قال رسول، قاطعا اینطوره. اینجا فعلا فقط ابیه داره که امام باقر باشه، اما عادتا اینطوره. و عرض کردیم شواهدی که پیش ما اقامه شده، این کتاب هم کتاب سکونیه، این یه نسخه ایست از کتاب سکونی، بله همون سکونیه، اشعثیات سکونیه. و سر این که این کتاب جعفریات، از کردیم این جعفریات نسبتا زود به عالم، چون از اصولا ما ببینید تألیفات ما، یعنی اون مرکز معارف دینی ما کوفه و اینهاست، اگر راستش حساب بکنیم مشرق بریم تا حدود خراسان و قم و خراسان خوبه، بعد که دور میشه خواهی نخواهی با اون زمان سخت بوده. دورترین مصدری که ما داریم از این ور از طرف مشرق خیلی دور، مال سمرقند و کشه، مرحوم عیاشی همین تفسیر که از رجال کشی، این طرف رفته، طرف راست رفته، اون آخرش سمرقند، اون ورتر دیگه نداریم، سمرقند و کش که اصطلاحا در ماوراء النهر بود، بعد از جیهون سیهون و اصطلاحا ماوراء النهر میگفتن، زیر جیهون سیهون هم خراسان بود که الان تو افغانستانه. این خراسان اصطلاح خراسان خور، یعنی خورشید، محل مشرق خورشید. علایه حاله و بعد باز از این ور طرف غرب، از طرف غربم مثلا سوریه داریم که میراث های همین نصیری ها و علوی ها و اینا هستن. آخرین حدی هم که در این ور داریم مصره، آخرین حدی که اون ور داریم سمرقند و کشه، آخرین حدی هم که این ور داریم طرف چپ، نه چپ راسته روز دست چپ، نه اون چپ راسته که موزون، این هم مصره. در مصر هم از این فعلا دو تا میراث بیشتر به ما فعلا در اختیار ما نیست، یکی همین دائم الاسلام و بقیه کتب، چون داره کتب دیگه ایشون هم چاپ میشه، سابقا فقط دائم الاسلام تو حوزه ما و الان اخیرا خب خیلی از ایشون کتاب چاپ شده، بله مخصوصا کتاب ایزاه ایشان چاپ شده. البته این هم اگر ثابت بشه، بعدش این که اسماعیلی ها چون یه حالت خیلی منزوی دارن به خودشون، خیلی در خودشون فرو رفتن، اطلاع به این که این واقعا میراث درستی هم خیلی مشکله. مثلا این رساله ایزاه خیلی رساله نافعیه انصافا نظر علمی، چون در مقارنه ما، مقارنتاً به میراث های ما، ما بین کلینی و صدوق نوشته شده، خیلی ارزش علمی داره این کتاب ایزا، داره ناقصه اما خیلی ارزش فوق العاده. لکن اولا در دنیای فعلی یه نسخه بیشتر نیست، مال همین آلمانیه که مادلون، یه نسخه بیشتر نیست، نسخه هم هیچ حاشیه ای صدری زیلی قرائتی مرافی چی هم نداره، مثل قلب مؤمن صاف از همون بسم الله شو که تو آخر تمت، نه حاشیه ای، نه اولی، نه آخری، هیچ خطی امضایی تاییدی، منحصر به هم یه نسخه هم هست، در کل دنیا هم یه نسخه. اما به هر حال کتاب بسیار کتاب نافعیه، خیلی فوق العاده برای کسانی که با میراث علمی شیعه آشنا بشن، و در مصر نوشته شده، دائم هم کتاب خوبیه. و دیگه هم دومیش هم همین کتاب جعفریاته، دیگه ما از این ور نداریم میراث های این ور، ما طرف چپ حساب بکنه کوفه و محور قرار بود، این چپ و راستش در راستش تا قوم و خراسان تا مثل فضل ابن شازان و نیشابور اینها داریم، بهترینشون قومه، بعد یعنی بیشترینشون و بهترینشون، و میره تا سمرقند و کش دیگه تمام میشه. به چیزی هم اونا هم مشکل دارن انصافا، باز مال عیاشی بهتر رجعاتی که داره. وقتی این جعفریات به نظر من ولی علم و اندالله همون کتاب سکونی رفته به مصر، و این تقریبا اولین جایی که ما از ایشان خبر داریم به چیز آمده، به دنیای شیعه آمده، 314 است، این زمان کلینی. و توضیح دیگه مفصل دیگه تکرار نمیخوام بشه، بدیم که جا نیفتاد، کتاب جا نیفتاد، نجاشی اسم کتاب برده، شیخ برده، جا نیفتاد. به نظر ما جا نیفتنش بخواد این کتاب سکونی بود دیگه، بهش اعتراض نکردن، همون مقدار که از کتاب سکونی قبول کردن به همون اکتفا کرد. به هر حال در جعفریات عرض کردیم اختصارش همون کتاب سکونی است، لکن سانسور نشده، چون کتاب سکونی که قوام توسط ابراهیم هاشم سانسور شد، مقدار زیادی از ذات کتاب حذف شد، مقداری در ذات کتاب عمل شد، نه همه روایات کتاب. البته حالات سانسوریش هم مختلفه، مثلا مرحوم کلینی بیه مقدارش عمل کرده، صدوق بیه مقدارش، شیخ طوسی بیه مقدارش، مخصوص منبعشه. به هر حال کم شد کتاب سکونی، این صورت کامل کتاب سکونی سانسور نشده، همین کتاب جعفریات اون نسخه اصلی سکونی با اون روایتی که طرح شده، اصحاب ما مقدار زیادی از کتاب طرح کرد،
سانسور نشده ها بذاریم مطابقت
میکنه؟ بله خیلی. و ظاهرا هم کتاب سکونی هم این در اختیار صاحب دائم بوده، چون نقل میکنه همچنین کتاب دائم با این بیشتر میخوره، بعضی هم با اون نسخه سکونی بیشتر میخوره. این هم مال این، من ان ابی قال من شک فی وضوئی بعد فراغه فلا شک علی، این شکی برش نیست، من شک. بعد دیگه راجع به دلالتش هم یه بحثایی بود که شک در اینجا مثل لا شک لکثیر شک نیست، این توضیحات سابقا هست که دیگه تکرار نمیکنم. این حدیث شماره 4 بود، البته ما کرار عرض کردیم خود کتاب سکونی پیش ما وضع روشنی نداره و ابهام‌های فراوانی داره، نه یک جهت، و طبعا کتاب جعفریات هم ابهامش بیش از اونه. البته چون جعفریات در زمان قدرت فاطمی ها، یعنی با قدرت سیاسی نوشته شد، خب بالاخره یک کشوری بود و قسمت پهناوری شمال آفریقا و مصر و تا گاهی هم تا رو سوریه و اینجا می آمدن به حلب و بعدم پایگاه در ایران درست کردن، در خراسان درست کردن. البته این زمان شیخ طوسی هنوز پایگاه ایرانشون درست نشد. غیر از به هر حال که دولت فاطمی ها خب یه دولت مقتدری بود، نمیشد این کارش کرد که. لذا بعضی از آثار علمی اینها در زمان انتشار دولت فاطمی ها مورد توجه اهل سنت هم قرار گرفت، این اشتباه نشد. مثلا همین کتاب جعفریات رو ابن عدی در کامل آورده که مصر که رفته این محمد ابن اشعث رو دیده، کتاب اشکال میکنه، میگه یعنی خیلی چون کتاب به اهل بیت منسوب میشه دیگه، چون این جعفریات و این محمد ابن محمد که حالا درست هم نمیشناسیم از قول موسی نقل میکرده. موسی نوی موسی بن جعفر پسر اسماعیل، اسماعیل پسر موسی بن جعفر، موسی از پدرش اسماعیل، از پدرش موسی بن جعفر. وقتی اینا اهل سنت احترام میکردن، یعنی عامه مسلمان ها وقتی نام اهل بیت و بستگان اهل بیت بود نمیدن جو صاف صاف ای جل از تو کس بست و از این حرفایی که الان متعارفه گفته بشه. لذا ایشون یه چیزایی میگه در کامل، ما توضیحاتش عرض کردیم، تقریبا میخواد بگه این نسخه جعلیه، نسخه اصلا نیست، درست نیست، اما با احترام میگه مثلا خطش جدید بود، کاغذش جدید بود، فلان بود. خیلی چیزایی داشت که جای دیگه نیست، خیلی با احترام، غرض با احترام خاصی میخواد بگه که اینها روشن نیست، مال ایشون باشه، مال امیرالمومنین باشه. و عرض کردیم این کتاب یک امتیاز اساسی داره، یعنی در قرن چهارم که در مصر منتشر شد امتیاز اساسیش این بود که منسوب به امیرالمؤمنین بود، جزو آثار، من یک اصطلاح گذاشتم آثار مکتوب منسوب به امیرالمؤمنین. و امتیازش که خود ابن همین کامل هم ابن علی اشکال میکنه، میگه مبوبه، یعنی میخواد بگه زمان امیرالمؤمنین، مثلا کتاب صلات، کتاب رکوع، کتاب سجود، حالت اینجوری داره، میخواد بگه این بحث در امیرالمؤمنین نمیخوره، مبوب به اون زمان نمیخوره، این کتاب مبوبه. الان هم پیش ما نسخه ای که هست مبوبه، این نسخه، این نسخه ای که به ما رسیده نسخه ای است که در تقریبا حدود زمان شیخ نوری، تقریبا حدود زمان شیخ انصاری از هند آمده، این نسخه ای که مرحوم شیخ نوری هم اولین کسی است که از این کتاب نامه منظر میخوام. یه نسخه دیگه هم از این کتاب به اسم نوادر مرحوم سلفزلاه راوندی چاپ هم شده به اسم نوادر، این هم همین کتابه، جعفریات و اشعثیات و نوادر رو همش یک کتابه. اون نسخه هم جا نیفتاد، علمای بعد از ایشان، ایشان قرنش شما از ایشون نقل نکرد، مرحوم حاجی نوری که در مستدرک نقل کرد، این نسخه جا افتاد، این دفعه دیگه جا افتاد، قرن 14 هم دیگه 13 هم جا افتاد، مرحوم حاجی نوری اول قرن 14 هم 1320 وفاتش. بله جا افتاد. آقای بروجردی هم چاپ کردن کتاب رو، برای اولین بار ایشون چاپ کردن، تا حالا چاپ نشده بود، اولین چاپ جعفریات توسط مرحوم آقای بروجردی، کار بزرگی هم بود انصافا. خب یه میراث ما حالا قبول بکنیم نکنیم بحثش باز بکنیم انصافا، مرحوم آقای بروجردی واقعا داره یک عنایت الهی بودن قدس الله سره. علاوه بر حال اینم اجمالا از کتاب جعفریات تاریخش تا این لحظه که دست ما رسیده،
اون نوادر مرحوم راوندی چاپ
بود، بله کتاب اون نوادر چاپ شده بینه، اینم همین نسخه جعفریات، تصادفا اصل نسخه با این یکی، حالا دیگه شرحشون سابقا دادن تکرار نمیکنم، این موضوعش هم تکرار شده امروز. حدیث شماره 5، چون به نظرم باز همین نسخه شناسی یا کتابی از این حرفای اصولی مشاهده یک کروتایی داره به یک جای میرسونه، اونا که من روز بگیر درستی بده. حدیث شماره 5 باز از منفردات مرحوم شیخ طوسی، و عرض کردیم مخصوصا وقتی که از کتاب رحمه سعد نقل میکنه، اون دیگه منفرد منفرده، حالا از کتاب حسین سعید دیگر هم نقل میکنه، اما سعد که میاد دیگه ایشون از منفردات ایشون. سعد بن عبدالله عن موسی بن جعفر عن ابی جعفر عن الحسن ابن الحسین اللؤلؤی عن الحسن ابن علی ابن فضال عن عبدالله ابن بکیر عن محمد ابن مسلم، این روایت به اصطلاح محمد ابن مسلم در اینجا داره که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل ما مضا البته اینجا کله با ما باید منفصل نوشته بشه، همینجا هم نوشته درست نوشته. عرض کردیم اگر کل با ما منفصل باشه ما موصول هست، یعنی کل الذی، و کلم اعراب میگیره، کل و کله الاخره. اما اگر متصل نوشته شده باشه ما زائده هست، کلما، و مبنی بر فتح هم هست، کلما دائما به فتح خونده میشه. و به اصطلاح آن منطقی اصول قضیه شرطیه کلیه، کلما طلعت شمس کان النهار طلعت شمس، کلما اونه، کلما با کلما فرق میکنه. اینجا منفصل نوشته میشه، اون متصل نوشته میشه. البته ایشان این حدیث شماره 5 رو منفصل نوشته، شماره 6 رو متصل نوشته، کلما شککت فی. صحیحش اینه که اون یکی هم کلما باید باشه، این باید عنوانه کلما باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.